بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
دوستان عزیز، میخوام گفتگو کنیم با سرکار خانم متقیان پور، همکار گزارشگرمون از مرکز قم، در خصوص تشییع جنازه آقای دکتر حیدری. قراره که اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار بدن. خانم متقیان سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خیلی ممنونم از شما همکار محترم سرکار خانم کرمی عزیز. به سرب شهدا و سفیرین سلام میگم، به همه شنوندگان عزیزی که جای جای ایران اسلامی شنونده این لحظات رادیو گفتگو هستن. من در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم در مسیری که از میدان جانبازان استان قم بعد از برگزاری نماز جمعه از مصلای قدس و نماز و پیکر پاک پزشک بسیجی جبهه مقاومت دکتر حیدری اقامه شد و مردم ولایت مدار استان قم مثل همیشه حضور باشکوه داشتن، در این آیین شرکت کردن و تقریبا میشه گفت الان من اواسط خیابان صفایه یا همون خیابان شهدا هستم. ابتدای مسیر همچنان ابتدای مصلای بزرگ قم هست و انتهای مسیر هم مشخص است. فقط جمعیت از افکار مختلف اینجا زیاده و حضور گسترده هست که واقعا جای خدا قوت داره به این مردم ولایت مدار، نه تنها مردم استان قم بلکه جای جای کشور عزیزم ایران اسلامی. همیشه در همه مناسبت ها وظیفه خودشون دونستن که در آیین های مختلف، در مناسبت های مختلف، در تجمعات شرکت کنن. این اعلام انزجار و این اعلام نفرت واقعا سراسری هست، نه تنها در ایران اسلامی بلکه در جای جای جهان. همه متنفر شدن از رژیم قاسم صهیونیستی و این اعمالی که انجام میده که همچنان دست عبرت هم براش نشده. در بیانات اخیرشون رهبر معظم انقلاب فرمودن که ما مقابل اسرائیل نیستیم و جبهه مقاومت انشاءالله به حب و قوه الهی انشاءالله که پیروز خواهد شد. این حضور مردم، این یکرنگی، این همدلی، این همراهی، یعنی این که ما پشت جبهه مقاومت هستیم و بیانات رهبر معظم انقلابمون به زودی انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. این رو حضور باشکوه مردم استان قم دارن در این لحظات نشون میدن، از کودکی که در آغوش مادر هست تا کودکانی که حالا سن و سال زیادی ندارن ولی وقتی باشون حرف میزنی میگن ما اومدیم پیکر پاک شهید دکتر رو بدرقه کنیم، از افرادی که سن و سالی ازشون گذشته سختشون راه برن، حالا روی ویلچر هستن، عصا دستشون هست، بزرگتراشون اومدن، بچه هاشون اومدن، خانواده معظم شهدا که اومدن اینجا بگن ما همچنان پشت جبهه مقاومت و حزب الله لبنان مردم فلسطین ایستاده ایم. یک کار زیبایی هم که انجام شده، جامعه پزشکی استان قم با لباس بسیجی اومدن و شرکت کردن در این مراسم. امیدوارم که دعای خیر شهدای بالا مقام بزرگ راه جبهه مقاومت و مردم ایران باشه. اگر فرصت شد من در خدمتتون هستم.
انشاءالله. نه خیلی ممنون و متشکرم خانم متقیان پور از ارسال این گزارشتون. روح این شهید عزیز انشاءالله شاد باشه و روحشون پر رفت.
من یک جمله دیگه اضافه بکنم با توجه به این که الان جمعه هست و متعلق هست با آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مردم عزیز استان قم دستهای راستشون رو به نشانه تجدید بیعت بالا بردن و با ذکر اللهم اجل ولی کن فرج و لبیک یا حسین در این آیین شرکت کردن. امیدوارم که تجدید بشه در ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه.
امید خدا ان شاء الله.
ممنونم، تشکر
و درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با یک برنامه دیگه در بخش صبحگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم اثر پروانه ای رو بشنوید.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه اثر پروانه در خدمتتون هستیم، کاری خاص از رادیو گفتگو. در این برنامه قرار است به مباحث نقش سیاست خارجی امریکا در غرب آسیا به خصوص کشور لبنان اشاره بکنیم و در این برنامه قرار هست راجع به موضوع اختصاصی نقش سیاست خارجی امریکا در مباحث اقتصادی و سیاسی لبنان بپردازیم. با ما همراه باشید. شما میتونید از طریق پل ارتباطی 301035 با ما همراه باشید، همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید. خب در این برنامه در خدمت میهمانان عزیز و محترم هستیم. جناب آقای دکتر الله کرم مشتاقی، دبیر سیاسی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، همچنین جناب آقای دکتر هادی دلول، پژوهشگر و نویسنده ارشد لبنان. خب جناب آقای دکتر مشتاقی، سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر هادی دلول.
سلام علیکم، اهلا و مرحبا.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم. خب جناب آقای مشتاقی، بحث رو با شما آغاز بکنیم. در این برنامه ما اشاره داریم به نقش سیاست خارجی امریکا در کشورهای منطقه به خصوص کشور لبنان. خب قرار هست بپردازیم به دخالت‌های امریکایی‌ها و نقش اونها و اثرگذاریشون در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور لبنان، که تا به الان چقدر تونستن در این امر موفق باشن و آیا تونستن کشور لبنان رو از این حیث احاطه بکنن و برنامه‌های آینده اونها نسبت به این قضیه چی هست؟
بله، اساساً امریکایی‌ها و حضورشون در لبنان با این بنا و نگاه شکل گرفت که یک پایگاهی مثل مصر یا مثل اردن برای خودشون از دل لبنان در بیارن، از دل متحدانشون در لبنان در بیارن. ما وقتی حوادث امروز رو در لبنان بررسی میکنیم، وضعیت اقتصادی و اجتماعیشون رو میبینیم، حتما لازم هست که یک گریز حداقل 50 ساله‌ای به حضور امریکایی‌ها و سیاست‌هاشون در این کشور و منطقه بزنیم. نگاه آمریکا وقتی که وارد لبنان شد یه نگاه امنیتی بود. یعنی تصور میکرد که میتونه با حضور در لبنان یک دولت دست نشانده ای رو اونجا سر کار بیاره که اگر خودش هم در لبنان نباشه اون دولت بتونه منافع امریکا رو پیش ببره.
بله.
از نگاه دیگه از طرف دیگه با این نگاه که دولت یا در واقع رژیم تازه تأسیس اسرائیل که تازگی در اون برهه دهه اواخر دهه 40 فلسطین رو اشغال کرده بود نیاز داشت که یه قدرت ازش حمایت بکنه. آمریکایی‌ها همچین نگاهی رو هم داشتن و نیاز دونستن که برای حفاظت از رژیم صهیونیستی مستقیما در منطقه حضور پیدا بکنن. دو تا عنصر که اینها پیشبینیش رو نمی کردن یا تصور می کردن که به راحتی می تونن از پسش بر بیان، یکی مسئله مقاومت بود.
بله.
که اون زمان به این شکل و شدت تأسیس نشده بود. یکی هم مسئله مردم. آمریکا تصور می کرد که می تونه بر هر دوی این موضوعات تفوق ایجاد یعنی بکنه و ولی آنچه که در دهه 80 میلادی رخ داد و جناب سید حسن نصرالله در سخنرانی‌هاشون بعضن به وقتی جناب سید به دهه 80 اشاره میکنن منظورشون دهه پرفلاکت برای آمریکایی‌ها بود که مجبور شدند از لبنان عقب نشینی میکنند. حالا در ادامه این که سیاست اقتصادی آمریکا در لبنان چیست و آیا موفق شدند گفتگو خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر. خب همین بحث رو با جناب آقای دکتر هادی دلول داشته باشیم. جناب آقای هادی دلول، این سوال بنده از شماست که نقش آمریکایی‌ها در عرصه اقتصادی در این چند ساله در لبنان به چه شکل بوده؟
دورالامریکیین فی اقتصاد لبنانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سیدنا محمد و آل محمد.
با درود به پیامبر اسلام و اهل بیت ایشون و شما و دکتر مشتاقی و شنوندگان محترم.
ليس فقط على المستوى
آمریکا نه در عرصه دیپلماسی بلکه متاسفانه در سطح حزبی هم بر لبنان تأثیر داره، به این ترتیب که تونسته احزابی رو در لبنان به حرکت در بیاره که با آمریکا و رژیم صهیونیستی همراهی بکنن و جدای از سلاح نظامی سلاح سیاسی رو در این زمین هم به خدمت گرفته تا به مقاومت مقابله بکنه و آمریکا این سیاست رو در دوران گذشته در پیش گرفته و همکنون هم تا از رژیم صهیونیستی حمایت بکنه تا ما به این مرحله رسیدیم و اکنون آمریکا نمیتواند این ابزارها و دست نشانده های خودش رو در داخل لبنان به خاطر ظهور محور مقاومت به حرکت در بیاره، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی و توانمندی های قدرت مقاومت در چند وقت اخیر به اثبات رسیده و موضوع دیگر جنگ یمن هست و قدرت یمن و همچنین تحولات سوریه و عاقلان اونها به این نتیجه رسیدند که جنگ نظامی با مقاومتش فایده ای و نتیجه برای اونها نداره. از این رو به لحاظ سیاسی و اقتصادی میخواد وارد بشه چون به لحاظ نظامی نتیجه رو نگرفته علیه لبنان و مقاومت و اکنون دیگه خلیج فارس و توزیع خلیج فارس به راحتی برای آمریکایی‌ها قابل هدف قرار دادن و در دسترس نیست و اگر اقداماتی در محور مقاومت برداشته میشه در عرصه دیپلماتیک هست برای مقابله با نفوذ اونها در منطقه. آمریکا به افغانستان رفت ولی شکست خورد و از اونجا خارج شد، سپس به عراق اومد و به همین ترتیب به سوریه آمد و شکست خورد در آنجا هم، ولی چرا به لبنان نیامد؟
و چرا نتونست به فلسطین وارد بشه و این به خاطر حضور مقاومت در اینجا منطقه است، حضور بیشتر و پررنگ مقاومت. از این رو باید نقطه مهمی رو اشاره بکنیم، آمریکا
موت لامریکا کدوله کما نقول لاسرائیل کونها ورم سرطانی محتل، ولكن نحن نريد ان نؤدب امريكا في المنطقه.
ما میخوایم امریکا رو در منطقه مؤدب کنیم، یعنی محور مقاومت همچنین هدف اداره و اشغالگری امریکا رو در منطقه به اتمام برسونیم.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر مشتاقی، مواردی رو اشاره داشتن جناب آقای دکتر هادی دلول نسبت به حضور امریکایی ها در لبنان در عرصه اقتصادی همچنین در منطقه. حالا این سوال پیش میاد که خب علت نفوذ امریکایی ها در اقتصاد لبنان چیه و عملا اونها از این نفوذ اقتصادی به دنبال چه چیزی هستن در لبنان؟
سیاست امریکایی ها، سیاست کلانشون نسبت به دول طوق یا به تعبیری دولت هایی که کشورهایی که در اطراف سرزمین های اشغالی هستند، اینه که نظر اقتصاد و اجتماع این کشورها رشد بکنه. همونجوری که ما می‌بینیم مصری‌ها ده ها سال هست که در همین وضعیتی که بودن هستن و حتی وضعیتشون بدتر از گذشته هم شده.
بله.
ببینید دولت عمیق مصر در دوران ناصر رو شما مقایسه بکنید با دولت شکننده و ضعیف و جامعه امروزی مصر، همچنین دولت اردن رو شما میتونید مقایسه بکنید که از اساسی دولت ضعیف هست. در لبنان هم آمریکایی‌ها حضور پیدا کردند که نذارن یه دولت قوی در اطراف سرزمین‌های اشغالی تأسیس بشه. واقعیت این هست که وقتی در سال 1958 آمریکایی‌ها با هدف مقابله با جریان ملیگرا و مقاومت فلسطینی در لبنان حضور پیدا کرد با 14,000 سرباز، تونست به هدفش برسه و یه ضرباتی رو به فلسطینی ها و جریان عربی اون زمان که در مقابل رژیم صهیونیستی بود وارد بکنه. آمریکایی‌ها از منطقه خارج شدند، به خواست خودشون در اون برهه خارج شدند و تصورشون این بود که هر وقت بخوان میتونن ورود بکنن و در واقع اون برنامه‌های خودشون رو اجرا بکنن. خب در دهه 80 ما دیدیم ورود کردن اما شکست سنگینی خوردن. یعنی درسته. در دهه 80 جریان و مقاومت تازه تأسیسی که به تأثیر از انقلاب اسلامی شکل گرفته بود، برخلاف مقاومت فلسطینی که یارای مقابله با اینها رو نداشت، این مقاومت تازه تأسیسی که در واقع شیعیان لبنان پایه‌گذاری کرده بودن، تونست آمریکایی‌ها رو با شکست مواجه کنه. آمریکا بعد از دهه 80 به این نتیجه رسید که حضور نظامی در لبنان بیفایده است و باید در واقع تمرکزش رو به مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی بنا بذاره. به همین خاطر دست به همپیمان سازی های سیاسی زد، یعنی یه سری همپیمانان خودش رو در لبنان تقویت کرد با این نگاه که به مرور به واسطه کمک‌های اقتصادی به اینها بتونه مقاومت رو در نگاه مردم ضعیف و ضعیف‌تر بکنه. اما امروز ما می‌بینیم که همپیمانان آمریکا که کمک‌های بسیار زیاد مالی بهشون میشه، امروز در چه وضعیتی هستند و مقاومت که بنیه مالی آنچنانی نداره در چه وضعیتی قرار داره. بعد از 2019، اصلا یک مقدار بریم عقب‌تر، بعد از بیداری اسلامی، آمریکایی‌ها از ترس این که نکنه لبنانی‌ها، در واقع همه لبنان به ضد مقاومت در واقع بسیج بشه، یه سیاست هم تفرق اندازی و هم در آستانه سقوط قرار دادن رو در لبنان اجرا کردند. به این معنا که هم لبنان رو از لحاظ اقتصادی تضعیف بکنن و هم مراقب باشن که لبنان به سقوط کامل کشیده نشه. چرا؟ چون آمریکایی‌ها میدونن که اگر وضعیت لبنان به دوران جنگ‌های داخلی برگرده، برنده میدان مقاومت هست، چون پشتوانه عمیق مردمی داره. بنابراین به تعبیری میشه گفت آمریکایی‌ها دارن زخم‌های ریزی به لبنان وارد می‌کنن که بر اثر این زخم‌ها لبنان نتونه در جنگی که در دو سه سال اخیر با رژیم صهیونیستی شدت پیدا کرده بتونه در واقع ضربات سنگین به رژیم صهیونیستی وارد بکنه.
آیه دکتر، اینجا سوالی پیش میاد. خب آمریکایی‌ها با تمام مواردی که شما اشاره داشتی تا به الان بعد از و بروز و ظهور حزب الله لبنان و مقاومت در خود لبنان و منطقه، خب گاهی تونستن قدم‌هایی رو بردارن در این عرصه و گاهی هم خب طبیعتاً ضعیف بودن تو این حوزه. اما اون چیزی که الان ما در جامعه لبنان مشاهده می‌کنیم، اوضاع اقتصادی نابسامانی هست که هم درگیر نبرد هستن با رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی و همین که اوضاع داخلی خودشون به هم ریخته است و بدون برنامه‌ریزی دارن پیش میرن در بعضی از عرصه‌ها با توجه به ضعیف بودن دولت. خب اینجا پس قاعدتاً دیگه آمریکایی‌ها خوب تونستن تو این عرصه حضور و فعالیت داشته باشن و شاید هم نخوان زیاد قدم‌های بیشتری بردارن، چرا که اقتصاد در حال حاضر یک مقداری به نظر بنده اوضاعش خوب نیست. آیا نظر شما بنده همسو هست یا خیر؟
واقعیت اینه که آمریکایی‌ها اقتصاد لبنان رو، ما اول باید یه شناختی نسبت به اقتصاد لبنان، یعنی اصلا پایه اقتصادی لبنان بر چه چیزی استواره. خب ما می‌دونیم که لبنان دو پایه توریسم و بانکداری داشته. آمریکایی‌ها در سیاست‌های حداقل 5 سال اخیرشون از 2019 به بعد،
بله،
اقتصاد لبنان رو گروگان گرفتن با این نگاه که اینجوری تلقین بکنن به مردم که اگر شما بخواید از مقاومت حمایت بکنید اقتصاد شما روز به روز تضعیف خواهد شد.
درست.
تصور آمریکایی‌ها این بود، یعنی شناختشون نسبت، شناخت ناصحیح آمریکایی‌ها نسبت به مردم لبنان رو میخوام عرض بکنم، تصورشون این بود که لبنانی که به عنوان عروس خاورمیانه معروف بوده، این مردمی که بالاخره سالهای سال بعد از جنگ داخلیشون در رفاه بودن،
بله،
آمریکا تصور میکرد که اینها دو سال اگر بهشون فشار بیاد از مقاومت دست برمیدارن. در سال 2019 خب کرونا وارد شد، بعد اون انفجار عظیم بندرشون رخ داد. آمریکایی‌ها آماده این بودن که مردم علیه مقاومت قیام بکنن، ولی نه. امروز وقتی ما میبینیم که 10 ماه است که در جریان نبرد طوفان الاقصی مردم نه تنها دست بر نداشتن از مقاومت، بلکه دارن حمایت میکنن. و این نکته هم عرض بکنم به عنوان نکته آخر،
خواهش میکنم،
کأنه اقتصاد لبنان در داره واکنش، نمیدونم اسمش چی هست، واکنش غیر علمی نشون میده. ببینید به این معنا که معمولا در جریان جنگ اقتصاد یک کشور کاملا فرو میپاشه، خصوصا کشوری که اساسا زیربنای اقتصادی نداره. اما در کمال تعجب ما میبینیم که در 10 ماه اخیر رشد منفی اقتصاد لبنان متوقف شده، مثبت نشده، ولی رشد منفی که ما در 2 سال گذشته میدیدیم روز به روز داره قیمت لیر لبنان نسبت به دلار کمتر و کمتر میشه، در 1 سال اخیر خصوصا در بعد از طوفان الاقصی روی همون 90 هزار لیر در مقابل 1 دلار همونجا متوقف شده و کمتر نشده.
بسیار عالی. خب این بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر هادی دلول. موردی که شما اشاره فرمودید نسبت به این 10 ماه 11 ماه گذشته از نبرد طوفان الاقصی، اینو از آقای دکتر دلول بپرسیم که از آغاز عملیات طوفان الاقصی خب حزب الله لبنان هم درگیر این نبرد بوده و این نبرد چه تأثیر منفی در اقتصاد لبنان تونسته بذاره؟
طوفان الاقصی ما هو تأثیر هذه العملیه والحرب على الاقتصاد اللبناني.
هر طوفان الاقصى كان لها دور كبير في لبنان،
نقش بزرگی در لبنان داشته و در به حرکت در آمدن دیدگاه نظامی لبنان در مقابل دشمن صهیونیستی. حزب الله میخواد تاکید بکنه که فلسطین تنها نیست و در حالی که غزه تحت جنگ باشه با اون در این جنگ شرکت میکنه و لبنان نمیتونه بی‌تفاوت باشه در این قبال. از این رو حرکت نظامی ضروری بود در این
بحث
تا توان رژیم صهیونیستی رو در داخل لجار فرسایش بکنه. اسرائیل بر اساس ایدولوژی و باور نمی جنگ و در جنگ های خودش در نقطه ضعف هست و همیشه با پشتیبانی آمریکا و غرب داره می جنگه، ولی محور مقاومت این گونه نیست. در جنگ باید معادلات متوازن باشن و سرمایه گذاری ها در داخل و خارج در نظر گرفته بشه تا تأثیرات اون رو بتونه مشاهده بکنه هر کشوری.
بسیار عالی. این سوال رو هم دوست دارم جواب بدن جناب آقای دکتر. دلول این که خب اوضاع سیاسی و امنیتی لبنان در این چند ساله متأثر بوده از جنگ ها و نبردهایی که در منطقه غرب آسیا شکل گرفته، مثل جنگی که از سال 2011 در سوریه شروع شده. خب ما بعد از اون هم درگیری های منطقه‌ای رو داشتیم در عراق و در فلسطین. آیا به نظر شما این نبردها همچنان میتونه در اقتصاد لبنان تأثیر بذاره یا لبنان خودش رو وقف داده با شرایط منطقه و تونسته خودش رو از این شرایط منطقه‌ای در بیاره و اوضاع اقتصادی خودش رو بهبود بده؟
ان لبنان استطاع ان يتصدى لهذه التاثيرات.
كل محور مقاومه،
تمام محور مقاومت در این منطقه نقش داره.
وقت معین لیضرب و وقت معین لیقم على الحال،
زمان اون رو تعیین میکنه که هر طرف و هر جانب محور مقاومت عملیات انجام بده یا در حالت سکون قرار داشته باشه. ما شاهد بودیم که قبلا تنش‌ها در سوریه بود، بعدا وارد یمن شد، سپس لبنان و اکنون فلسطین. ما توانمندی‌های نظامی داریم محور مقاومت که میتواند در هر جایی از اون استفاده بکنه، در هر قسمتی از منطقه. و یکی از مهمترین درس‌هایی که
انک لا تنغر بما تمتلك من سلاح بقوه،
میتونیم ما بگیریم از قدرت محور مقاومت بگیریم اینا که قدرت عقل هست که بر قدرت سلاح و ساختن سلاح برتری داره. از این رو در کیفیت استفاده از این سلاح باید دقت صورت بگیره و چه زمانی از اون استفاده بشه و چه زمانی اون استفاده از سلاح در سکون قرار بگیره. جناب سید در سخنان اخیرش گفتند که آزادسازی فلسطین نه از لبنان، نه ایران، نه عراق، نه یمن، بلکه آزادسازی فلسطین از داخل فلسطین خواهد بود و همه محور مقاومت پشتیبان مقاومت فلسطین هست و به صورت مستقیم در تحولات داخلی فلسطین نقش نداره. از این رو شرایطی هست که محور مقاومت تصمیم گیری میکنه کجا بجنگه و کجا در حالت آماده باش قرار داشته باشه.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای دکتر مشتاقی. خب با توجه به سیر و مسیر حرکتی کشور لبنان و مقاومت، خب امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی همیشه حضور داشتن در این کشور نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. با توجه به اینکه شما هم چندین سال در کشور لبنان حضور داشتید، آیا این رو میشه متصور بود برای محور مقاومت و برای کشور لبنان که آینده روشن از آن محور هست و کشور لبنان میتونه خودش رو از این مشکلات و مسائل اقتصادی خارج بکنه، یا نه تا مادامی که امریکایی ها در این کشور حضور دارن و نقش دارن ما نمیتونیم روند مثبتی رو پیش بینی بکنیم؟
واقعیت اینه که لبنانی ها به یک خودآگاهی رسیدن که لزوماً امریکایی‌ها در واقع برخلاف تصورات و تبلیغاتی که میشه که کشورهای جهان سوم راهی برای توسعه و پیشرفت ندارند.